آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از فرهنگ سرای نیاورا میشنوید. آزمای 97، نمایش پول و پیاز و آدینه سمنانی نویسنده و کارگردان اثر.
سلام به همه شنوندگان تیوال و به خود شما، خیلی ممنون.
خانم سمنانی، به عنوان اولین سوال برای شنوندگان ما یک توضیح مختصری در خصوص متن پول و پیاز بدید و اینکه به عنوان نویسنده اصلا چطور شد سراغ چنین متنی رفت.
درسته. این متن رو من خیلی وقت پیش بهش فکر می‌کردم و اینکه در واقع شرایط اقتصادی روز باعث شد که بیشتر بهش فکر کنم و به این فکر کردم که حتی از نسل گذشته، نسل مادر بزرگ‌های ما هم در واقع اختلاف طبقاتی بوده. حالا گرچه ممکنه یه مقدار سخت‌تر شده باشه، ولی همیشه اختلاف طبقاتی بوده و اینطوری بوده که انگار بی‌پولی می‌آورده و پول. البته برعکسش هم ممکنه، ولی خب خیلی کمتر. این خیلی ذهن منو درگیر کرد و فکر کردم به این. در واقع یک شرایطی رو توی مترو یک روزی دیدم و که یک صحبتی بود بین در واقع یک خانواده‌ای و دو خواهر و خیلی این جرقه رو زد توی ذهن من که بشینم و بنویسم. و بعد اپیزود دوم رو بعدن نوشتم. یعنی من اول اپیزود اول رو نوشتم، یک مدت گذشت. اول فکر میکردم که تنها فقط روی این اپیزود کار کنم و بعد باز یک مسئله دیگه ای رو مشاهده کردم و تصمیم گرفتم، چون دیدم هر دوش به شرایط اقتصادی برمیگرده، تصمیم گرفتم که این دوتا اپیزود رو در یک نمایش روی صحنه ببرم و این شد که نامش شد پول و پیاز. و
حالا چرا پول و پیاز؟
والا حقیقتش اینه که میگم اون صحبت اون روزی که من شنیدم دقیقا همین بود و من یه جوری پیاز رو در واقع چجوری بگم، نماد زحمت کشیدن خانومهای حتی میگم نسل گذشته دیدم و یه جوری نمیخوام بگم نماد فقر، نماد اون نوع زندگی ساده زیستی و اون نوع تفکر که البته الان هم هست، هنوز خیلی هستن که خیلی ساده زندگی میکنن و شاید خیلی از آرزوهایی رو دارن که دلشون میخواد به حقیقت بپیونده، دلشون میخواد درس بخونن، دلشون میخواد که شرایط اجتماعی بهتری داشته باشن. میگم این به این معنا نیستش که برعکسش امکان نداره، خیلی هم هستن که شرایط اجتماعیشون رو خودشون، ولی واقعیته، این یک واقعیته که به هر حال پول کمک میکنه که میتونن انتخابهای بهتر و انتخابهای خودشونو داشته باشن و برعکسش هم همینطور.
شاید دیر، ولی بالاخره یه زمانی ما جواب اون سوالی که توی دبستان از ما میپرسیدن، علم بهتر یا ثروت، رو در بزرگسالی میگیریم و شما به یه نوع دیگه انگار این پرسش رو پاسخ دادید.
بله، این واقعا یک سوالیه که فکر میکنم برای همه ما، حتی بچهای آن، توی ذهنشون میمونه که واقعا باید چجوری جواب بدن، چون واقعا بعضی وقتا توی یک شرایطی آدم گیر میکنه که واقعا انتخاب ها دست خودش نیست و در واقع اون شرایط اون انتخاب رو براش به وجود میاره یا اجبار میشه. بله بله.
شما یک چالش بزرگ رو، یعنی فقر رو، با یک زبان طنز روی صحنه آوردید. دوست دارم از انتخاب این زبان برای ما بگید که دلیلتون برای انتخاب زبان طنز چی بود؟
الان به خصوص یه مقدار در واقع خب شرایط سختی هست و یه مقدار خب مردم شاید یه مقدار خسته هستن، مکدرن. نمیخواستم که با زبون تلخ عنوان کنم، چون انقدر در طی روز گرفتاری ها و سختی هایی هست که دلم میخواست که وقتی میشینن در واقع یه جوری حرفم رو کادو پیچ کنم و کادو پیچ شده در واقع تقدیم کنم به تماشا تماشاچی و مخصوصا شروع و با اپیزود اول دو خواهر شروع کردم که طنزش بیشتره و حرف توش خیلی در لفافه طنز پیچیده شده، بعد اپیزود دوم در واقع حرفش بیشتره، یعنی هرچی به آخر میرسه دیگه میتونیم بگیم مثلا طنز نیست و خیلی جدی داریم حرفا رو میذاریم. همون اول نخواستم خیلی در واقع محکم و بخوام کوبنده از به زبان جدی این حرف رو بزنم و خب این خیلی سخته، یعنی روی لبه مورا رفتنه و خیلی خطرناکه، نمیدونی که ممکنه یک لحظه یهو این ور بوم بیفته یا اون ور، ولی خب خدا رو شکر بازخوردها خیلی خوب بوده. من حتی به این فکر میکردم که اپیزود دوم که حالا یه مقدار جدی تر میشه نکنه باز یه خورده تماشاچی خوشش نیاد، یا ولی دیدم نه، خیلی راحت اپیزود دوم و داستان دوم رو پذیرفت و حتی اون قسمتی که دیگه حتی میتونم بگم طنز نیست و غمگینه خیلی راحت شنونده شد و خیلی راحت تر پذیرفت. بعد
میتونیم طنز شما رو به نوعی طنز انتقادی محسوب کنیم، درسته؟
بله، اجتماعی و انتقادی هست. بله بله، یک طنز انتقادی در واقع من بیشتر میخوام این شرایط و اختلاف طبقاتی رو بگم، چرا برای آدما عوض نمیشه، چرا یه آدمی از اول که بی پول هست باز همینطوری میاد بالا و زندگیش هیچ تغییری نمیکنه. میگم خلافش ثابت شده ولی خیلی کمه و این اجباری که شرایط روی آدما میذاره و روی انتخابهای آدما میذاره منو خیلی ناراحت میکنه، چون بعضا خیلی خیلی ها هستن که شرایط اقتصادی خوبی ندارن ولی واقعا از هوش برخوردارن، واقعا از استعداد برخوردارن و هیچ وقتم این اتفاق براشون نمیفته که این استعدادهاشون شکوفا بشه یا حتی میگن بتونن درس بخونن یا یه موقعیت اجتماعی خوبی برای خودشون ایجاب کنن. توی ازدواجشون تأثیر میذاره، توی انتخاب کارشون تأثیر میذاره و این ذهن منو درگیر کرده بود دیگه. بله،
به عنوان کارگردان تئاتر فکر میکنید پرداخت به چنین موضوعی که موضوع روز جامعه است، اون هم به زبانی به قول شما کادو پیچ شده، چقدر میتونه کارکرد مثبت حداقل در راستای بهتر شدن این شرایط داشته باشه؟
همیشه اینطوری عنوان میشه که خب حالا ما حرفمون رو میزنیم، راه حل چی؟ من میگم که وظیفه هنرمند زدن و نشون دادن اون مشکلاتی که هست اون رو نشون بده و وظیفش نشون دادن راه حل نیست، خب، ولی میتونه یه تلنگری به خود ما آدم ها بزنه، به اونی که شرایط بهتری داره که درک کنه شرایط اون کسی رو که پایین تره. بله، و خودش میتونه یه کمکی باشه برای اینکه در واقع دست هم دیگر رو بگیریم، در این حدی که ما خودمون میتونیم به هم کمک کنیم، ولی در حد بالاترش و لول بالاترش خب دیگه این مسئولین هستن که باید در واقع به فکر باشن و من هنرمند نمیتونم راه حل ارائه بدم. بله، من فقط میتونم ببینم و نشون بدم مثلا اتفاقی رو که تو مصر دیدم و منو آزرده کرده یا اتفاقی که شاید توی گذشته خودم مادر بزرگم مثلا تجربه کرده، اینها رو بیارم و بگم بابا یه همچین چیزی هست، این اختلاف طبقاتی از قدیم بوده و هی داره بیشتر میشه و بیایم خودمون خودمون رو دریابیم در این حد. بله،
خودتون هم غیر از نویسندگی و کارگردانی که کار سختیه و هدایت تیم واقعا کار سختیه، بازیگری هم کردید و در واقع نقش اصلی به عهده خودتون تو اپیزود اول، چطور شد که خودتون هم بازی کردید و به شخص دیگه ای نصب بردید؟
حقیقت اینه که من سعی میکنم همیشه تو کارهای خودم بازی نکنم و برای این کار خانم الهام فقانی بازیگر بسیار خوب، دوبلور و گوینده هستن و مدیر مؤسسه نقش نقره خیال هستن، یک خانم بسیار متعهد و بازیگر خوب، من انتخاب کرده بودم که کار قبلیم هم کافه پولشری ایشون بازی میکرد و در واقع تجربه چند تا کار رو با هم داریم و بسیار هم به این نقش میخورد، ولی که ایشون چون دوبلور بود و من اصرار داشتم که حتما اپیزود اول به زبان مازندرانی باشه و شمالی گویش و لهجه داشته باشیم، ایشون روی در واقع قسمت دوبله و گویندگیش تاثیر میذاشت، داشت یه کاری رو دوبله میکرد و خب نتونست با ما همکاری کنه و چون نتونست همکاری کنه احساس کردم که خب در اون شرایط بهترین گزینه خود من بودم. بله،
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی اینه که تئاتری ها از هم حمایت کنیم، و فوری قضاوت نکنیم همدیگر رو، سلیقه‌ای برخورد نکنیم. اگر از یه کاری خوشمون نیومده بگیم با سلیقه من جور نیست، و در واقع ترغیب نکنیم که مثلا چرا آقای ایکس یا خانم ایگرک هم خوشش نیومده، خب اون خانم با سلیقه‌اش جور بوده یا اون آقا خوشش اومده. همدیگر رو حمایت کنیم. و اینکه اینجا کلاس درس نیست، یعنی استادم واقعا کسی که پیشکسوت، من تجربه شاگردیش رو نداشتم ولی استاد خودم میدونم، آقای داوود رشیدی رو، استاد بزرگوار رو روحشون شاد باشه، من واقعا این حرفش، یک بار من یه مستندی از ایشون دیدم که گفتش که ما چرا فکر میکنیم تئاتر کلاس درسه و باید به مردم درس بدیم. اولین رکن تئاتر سرگرمی هست و مردم میان میشینن که سرگرم بشن، و اینقدر فکر نکنیم که خب پس اگر هر کاری خیلی مثلا جدی و فلسفی بود پس حتما خیلی کار آره خوبیه، و اگه برعکسشه، نه اینطوری نیست. و رسالت ما اینه که اول مردم رو سرگرم کنیم و مخاطب عام، جذب مخاطب عام رسالت من هنرمنده. من نمیتونم فقط تئاترهایی رو در واقع بسازم و بگم یک قشر خاصه، اون هم هست، ولی من خودم عقیدم اینه که رسالت من اینه که جذب مخاطب عام کنم. ما تئاتریا تا کی میتونیم از هم دیگه بخوایم فقط قشر خودمون هی بیاد و مثلا حالا حمایت اگر بکنه؟ و انقدر پلاتو و سالن تئاتر ساخته شده که من میگم به جای اینکه وقت کنیم بریم کارهای همدیگه رو ببینیم، همش سر کارهای دیگه ای هستیم و داریم تمرین میکنیم و کسی نیست بیاد ما رو حمایت کنه. پس کی باید ما رو حمایت کنه؟ مخاطب عام. پس ما باید در واقع به کارهایی هم فکر کنیم که مخاطب عام رو هم جذب کنه.
سپاسگزارم از سرکار خانم آدینه سمنانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.